بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در کنار همدیگه عصر خیلی زیبایی داشته باشیم. رسیدیم به بیت 206. این رها کن عشق آن تشنه دهان، تافت اندر سینه صدر جهان. دود آن عشق و غم آتشکده، رفته در مخدوم او مشفق شده. لیکش از ناموس و بوش و آبرو، شرمی آمد که با جوید از او. رحمتش مشتاق آن مسکین شده، سلطنت زین لطف مانع آمده. عقل حیران کین عجب او را کشید، یا کشش زان سو بدین جانب رسید. ترک جلی کن که از این ناواقفی، لب ببند الله اعلم بالخفی. خب این چند بیت رو برگردیم بخونیم بعد ادامه بدیم. این رها کن عشق آن تشنه دهان، تافت اندر سینه صدر جهان. این رها کن یعنی این موضوع رو رها کن، این مسئله رو ترک کن. منظور مباحثی بود که مولانا درباره عشق دو طرفه مطرح کرده بود که مفصل هفته قبل دربارشون صحبت کردیم. چون موضوع خیلی بی‌پایانه و مولانا حرف توی وجودش خیلی میجوشه، دیگه هیچ راهی به نظرش نمی‌رسه جز اینکه موضوع رو قطع کنه و بره سراغ ادامه داستان. این رها کن یکی از کلمات بسیار پرتکرار در مثنوی شریفه، به خاطر اینکه مولانا واقعا در هجوم معانی قرار میگیره و همینجوری حرف در درون او میجوشه، دیگه به نظر میرسه که هم خودش کلافه میشه از اینکه هی مطلب میاد به ذهنش و هم مخاطب دلش میخواد ببینه که ادامه قصه چی شده. بنابراین مولانا ناگزیر میشه با جمله این رها کن موضوع رو تموم کنه و بره سراغ بحث جدید. خب این موضوع رو ولش کن، عشق آن تشنه دهان، تافت اندر سینه صدر جهان. آن تشنه دهان وکیل صدر جهان بخاراست. تافتن یعنی منعکس شدن و باز تافتن، یکی از کلمات خیلی مهم مثنویه. تافتن به این معنا که احساس و اندیشه ای از کسی بر کسی دیگه بتابه، دقیقا همون حالتی که شما روبروی آینه وای میستید عکستون میفته توی آینه. مولانا اینو برای احساسات هم استفاده میکنه. اگه من غمگین باشم و روبروی شما قرار بگیرم، غم من به شما منتقل میشه. مولانا این رو یا با فعل زدن میگه یا با فعل تافتن میگه، که مثلا غم او بر من زد یا غم او بر من تافت. عشقی که توی دل وکیل بود در سینه صدر جهان باز تافت، به او منتقل شد. دود آن عشق و غم آتشکده، رفته در مخدوم او مشفق شده. دود به معنای آهی که بر اثر درد انسان میکشه، به معنی دود معمولی هم میتونیم بگیریم با یک کمی تسامح. یه توضیح راجع به آتشکده بدم خدمتتون. آتشکده در اصل به معنی جاییه که در اونجا آتش روشن باشه، یه اتاقی که توش آتش روشن بکنن بهش میگن آتشکده یا آتشگاه یا آتشخانه. در قدیما معمولا در هر ساختمانی در هر خونه یه دونه اتاق بود که مخصوص پخت و پز و آشپزی و اینها بود و تنور داخلش بود، اونجا میگفتن آتشکده. به تدریج خب در دین زرتشتی معنای خاصی پیدا کرده. آتشکده یعنی جایی که آتش مقدس در اونجا روشن باشه و مؤمنان زرتشتی در مقابل این آتش اوراد و اذکاری رو تکرار میکنن و خداوند رو نیایش میکنن و عبادات خودشون رو انجام میدن. این دوتا معنی اصلی آتشکده است. در مورد اول یعنی جایی که در اونجا آتش روشن میشه، دوتا ویژگی مهم وجود داره، یکی سوزانندگی و یکی هم خطرناک بودن. یعنی آتشخانه ها جایی که توشون آتش بود معمولا خطرناک بودن و سوزان بودن. و آتشکده به معنای زرتشتیش دیگه بحث سوزان بودن توش مهم نیست، بحث نور داخلش مهمه، بحث روشنایی داخلش مهمه. به همین خاطر مولانا چیزهای زیادی رو به آتشکده تشبیه میکنه و وجه شبه او یا سوزانندگیه یا خطرناک بودنه و یا روشناییه. اون چیزهایی که مشبه آتشکده قرار میگیرن عبارتند از دل و جان انسان، یعنی میگه دل و جان مثل آتشکده است، یا یک وضعیت و موقعیت، یا جهان دنیا، یا عشق. این 4-5 را در واقع مهمترین مشبه هایی هستن که به آتشکده تشبیه میشن. من اول دو سه تا نمونه بخونم از این که مولانا یه چیزی رو به آتشکده تشبیه کرده و وجه شبه سوزانندگی و خطرناک بودنه. دید شیطان از ملایک اسپهی، سوی صف مؤمنان اندر رهی. طبق بعضی از روایات در یک جنگی شیطان به یاری کافران میاد و فرشتگان به یاری مسلمانان میان و شیطان با دیدن فرشته ها میترسه. بر اثر دیدن فرشته ها دچار ترس میشه و جان شیطان رو مولانا تشبیه میکنه به آتشکده، میگه جان شیطان آتشکده شد. آن جنودن لم تروها صف زده، گشت جان اوز بیم آتشکده. جانش آتشکده شد، یعنی جانش پر از ترس و بیم شد، ترس و بیمی که حال آدم رو بد میکنه. در جای دیگه مولانا باز آتشکده رو به همین معنا، به معنی مهلکه و جای خطرناک استفاده کرده. زان نماید ذوالفقاری حربه ای، زان نماید شیر نر چون گربه ای. بیت قبلی رو باید بدونیم تا اینا رو متوجه بشیم. تا دلیر اندر فتد احمق به جنگ، و اندر آردشان بدین حیلت به چنگ. تا به پای خیش باشند آمده، آن فلیوان جانب آتشکده. آتشکده یعنی جای خطرناک، جایی که هلاکتگاه باشید. در این بیت که الان میخونیم ظاهراً با اطمینان نمیگم، با علامت سوال، آتشکده رو به معنی دنیای مادی به کار برده، دنیایی که پر از خطر و خوفه. مقعد صدق و جلیسش حق شده، رسته زین آب و گل آتشکده. آب و گل آتشکده یعنی آب و گل دنیای مادی، آب و گل جهان ناسوتی. در این دو بیتی که میخونم میبینید که دل مؤمن رو به آتشکده تشبیه کرده، از اون جهت که نور داره، نه از جهت اینکه خطرناکه یا ترسناکه. بر تو دل می لرزدم زندیشه ای، با چنین خرسی مرو در بیشه ای. داستان اون دوستی خال خرسه. این دلم هرگز نلرزید از گزاف، نور حق استین نه دعوی و نلاف. مؤمنم ینظر به نور الله شده، هان و هان بگریز از این آتشکده. از دل من که آتشکده است بگریز. به خاطر چی؟ چون دل من به نور خداوند روشن شده. خب اینو فقط برای توضیح این آتشکده آوردم. حالا برگردیم به بیت خودمون. دود آن عشق و غم آتشکده. دوستان آتشکده در اینجا یک کمی مبهمه. به نظر میرسه که در اینجا آتشکده رو به معنی دل به کار برده. دل از این جهت که جای غم و سوز و گداز عشق به آتشکده تشبیه شده. به هر حال درد عشقی که توی وجود وکیل صدر جهان بود به جان مختوم او رفت و او مشفق شد. مختوم یعنی کسی که به او خدمت میکنیم در مقابل خادم، اینجا یعنی صدر جهان بخارا. مشفق یعنی دلسوز، مهربان. لیکش از ناموس و بوش و آبرو، شرم می آمد که واجوید از او. پس محبوب هم در واقع تحت تاثیر عشق عاشق خودش قرار گرفته بود، ولی به خاطر اینکه پادشاه بود و قدرت داشت، جاه و جلال او مانع میشد که درباره او جستجو کنه و بره دنبال او. وکیل صدر جهان بخارا عمیقا و خالصانه توبه کرده بود و میخواست برگرده، و این سوز و گداز خالصانه او در دل معشوقش تاثیر گذاشته بود. اون نکته‌ای که میخوام به شما بگم و خیلی به درد زندگی میخوره اینه که واقعاً صداقت و خلوص در دیگران تأثیر میگذاره، مگر این که دیگران شرارتشون و انکارشون و خباستشون از صداقت ما بیشتر باشه. یعنی یه وقت هست که من صادقم اما طرف مقابل من انکارش و خباستش از صداقت من بیشتره، طبیعتاً صداقت من در او تأثیر نمیگذاره. از این مورد خاص که بگذریم، به نظر میرسه که امکان نداره صداقت بی تأثیر باشه. یعنی اگر ما واقعا خالص باشیم و صادق باشیم قطعا در دیگران تأثیر خواهیم گذاشت. بنابراین اگر شما خیرخواهی میکنید، عذرخواهی میکنید، مهرورزی میکنید، نیکوکاری میکنید ولی در دیگران تأثیر نمیگذاره، به نظر من به احتمال زیاد باید ریشه‌شو در خودتون جستجو کنید. شاید اون مهرورزی و نیکوکاری و اون عذرخواهی و اون خیرخواهی همراه با خلوص و صداقت نباشه. شاید از نظر مولانا صداقت انسان چنان نیرویی داره که نه تنها در انسانهای دیگه تأثیر میگذاره، بلکه در طبیعت هم تأثیر میگذاره. یعنی صداقت انسان در حیوانات تأثیر میگذاره، صداقت انسان در جمادات تأثیر میگذاره. یه داستانی مولانا داره، داستان شیخ محمد سررزی، که میره پیش یک امیری و با اون امیر صحبت میکنه. اون امیر خیلی در مقام انکاره و این شیخ شروع میکنه گریه کردن با صداقت و خلوص. گریه او در اون امیر تأثیر میگذاره و کلن اونو متحول میکنه. فاعل بگفت و شد شیخ محمد سررزیه. این بگفت و گریه در شد، های های اشک غلطان بر رخ او جای جای، صدق او هم بر ضمیر میر زد. گفتم که مولانا یا از فعل تافتن استفاده میکنه یا از فعل زدن، اینجا از فعل زدن استفاده میکنه. صداقت او باز تافت و منعکس شد در ضمیر امیر. عشق هر دم طرفه دیگی میپزد، صدق عاشق بر جمادی میتند، چه عجب گر بر دل دانا زند. و بعد مولانا اصلا معجزات انبیا رو اینجوری تفسیر میکنه. اگر حضرت موسی تونست عصاشو بزنه به سنگ و از سنگ چشمه بیرون بیاد، این به خاطر صدق موسی بود. در واقع به نظر مولانا معجزات انبیا مبتنیان بر صداقت انبیا. این صدق اوناست که باعث تغییر در عالم بیرون میشه. صدق موسی بر عصا و کوه زد، بلکه بر دریای پر اشکوه زد. صدق احمد بر جمال ماه زد، بلکه بر خورشید رخشان راه زد. در فرهنگ ایران قبل از اسلام اعتقادشون این بود که اگر کسی صادق باشه دستش رو توی آب جوش کنه دستش نمیسوزه، توی آتش بره آتش اونو نمیسوزونه. یعنی آتش به بدن انسان صادق کارگر نیست. کلمه سوگند که امروز به کار میبریم سوگند خوردن، میدونید سوگند یعنی آب گوگرد. در قدیم وقتی میخواستن صداقت کسی رو مشخص بکنن به او سوگند میدادن، یعنی آب گوگرد میدادن و اونو میخورد. و اعتقادشون این بود که اگر شما راستگو باشید آب گوگرد هم بخورید از دنیا نخواهید رفت، اگر کاذب و دروغگو باشید آب گوگرد شما رو از بین میبره. به همین خاطر تو شاهنامه فردوسی وقتی که بین سیاوش و سودابه مشکلی درست میشه، برای که مشخص کنن حق با کیه و کی راست میگه، آتشی درست میکنن و به سودابه و سیاوش میگن از توی آتش رد شید. و این سیاوشه که از توی آتش رد میشه و آتش به بدن او کارگر نیست. حالا اینا رو اسطوره در نظر بگیریم یا هر چی در نظر بگیریم، حقیقتی داخلشونه و اون حقیقت اینه که صداقت انسان رو روئین‌تن میکنه. اگر ما صداقت داشته باشیم خطری ما رو تهدید نخواهد کرد. اون خطراتی که زندگی ما رو تهدید میکنن همه از ناحیه دروغ و فریب و تزویر وارد زندگی ما میشن. از حافظ عظیم‌الشأن بشنویم. حافظ میگه به صدق کوش که خورشید زاید از نفست. اگر صادق باشی از نفس تو خورشید متولد میشه. یعنی انسان صادق آبستن است به خورشید، از نفس او آفتاب بیرون میزنه که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست. مولانا به این موضوع اعتقاد راسخ داره. صداقت گذشته از این که باعث آرامش شخص صادق میشه، در طرف مقابل حتما تأثیر خواهد گذاشت. و متقابلا دروغ گذشته از این که آرامش شخص دروغگو رو از بین خواهد برد، به طرف مقابل هم تشویش و تردید منتقل خواهد کرد. خیلی وقتا هست که شخص دروغگو چنان نقشه های دقیقی میچینه که وقتی این نقشه ها رو با تمام جزئیات تعریف میکنه برای افراد دیگه، اونها این نقشه دروغ رو قبول میکنن و هیچ تناقض و تضادی هم داخلش پیدا نمیکنن. عقل اونها و ذهنشون قانع میشه. اما کمتر کسی با دروغ تردید و تشویشش از بین میره. حتی اگر ذهن ما بر اثر دروغگویی خیلی دقیق و هنرمندانه طرف مقابل قانع شده باشه، دل ما آرام نخواهد گرفت. و مولانا میگه اگر شما مزه دروغ و راست رو تشخیص نمیدید، باید در دل خودتون تجدید نظر کنید. دل سالم مزه راست و دروغ رو میچشه و میفهمه. یعنی دروغ و راست مزه دارن. جان ما یک مزه فهم داره، یه چاشنیگیر داره. اگر ما چاشنیگیر دلمون با فروغ باشه، مزه ها رو میتونه تشخیص بده. مزه راستی و دروغ رو کاملا میتونه تشخیص بده. حدیثی داریم از پیامبر اسلام، نمیدونم مستند اینا، ولی به اسم ایشون معروفه، که میگه دروغ باعث تردید و ناآرامی میشه و صداقت باعث طمأنینه و آرامش قلب میشه. مولانا به این حدیث اعتقاد راسخ داره و دو بار حداقل در مثنوی این حدیث رو تفسیر کرده. لطفاً به نمونه بعدی توجه کنید. ابیاتی که داریم میخونیم تو داستان ابلیس و معاویه است. شیطان از معاویه میپرسه که تو راست و دروغ رو چطور تشخیص میدی؟ گفت چون دانی دروغ و راست را، ای خیال اندیش پر اندیشه ها. گفت یعنی معاویه گفت، گفت پیغمبر نشانی داده است، قلب و نیکو را محک بنهاده است. قلب یعنی تقلبی، سکه تقلبی، نیکو یعنی سکه درست، طلای خالص. منظور از قلب دروغه و منظور از نیکو راستیه، صدقه. پیغمبر یک محکی در اختیار ما قرار داده برای تشخیص راستی از دروغ. اون محک چیه؟ گفته است الکذب ریب فی القلوب، گفت از صدق طمأنین تروب. پیغمبر گفته است دروغگویی تردید و شک است در دلها و راستی آرامش و شادی آوری در دلهاست. این بیت رو لطفاً حفظ کنید دوستان و یاد بگیرید. دل نیارامد به گفتار دروغ. دل انسان طبیعتش اینه که با دروغ آرامش پیدا نمی کنه. دل نیارامد به گفتار دروغ، آب و روغن هیچ نفروزد فروغ. اگر آب و روغن بریزیم توی چراغی شعله ور نمیشه، روشن نمیشه. آب و روغن یعنی راست و دروغ رو با هم قاطی کنیم، حرفای حق و باطل رو با هم قاطی کنیم، توی دلمون فروغی ازش به دست نمیاد. در حدیث راست آرام دل است، راستی ها دانه دام دل است. حدیث راست یعنی سخن راست. سخن راست آرامش دل بیاره. راستی دانه ایست که با اون دونه ما میتونیم دل انسانها رو شکار کنیم. چجوری ما دانه میریزیم برای که پرنده ها رو شکار کنیم؟ اگر میخوایم دل انسانها رو شکار کنیم، راهش راستیه. ما با صداقت میتونیم به شکار دلها بریم. البته هیچ وقت این کار رو نباید بکنیم ها. صداقت خود به خود اعتماد میاره و دلها رو به ما جذب میکنه، ولی ما حق نداریم از صداقت سوء استفاده کنیم. خود اینم یه نوع فریبه. حالا دل مگر رنجور باشد بددهان، که نداند چاشنی این و آن. چون شود از رنج و علت دل سلیم، طعم کذب و راست را باشد علیم. سلیم یعنی سالم. اگر دل ما از علت یعنی بیماری سالم باشه، اون وقت مزه راستی و مزه دروغ رو میتونه بفهمه. بعد چون معاویه داره با ابلیس سخن میگه، مولانا از زبان معاویه میگه، میگه تو به آدم و حوا دروغ گفتی و گفتی بیایید از این میوه بخورید تا جاودانه بشید. آدم و حوا به خاطر اینکه به اون میوه طمع کرده بودن و به جاودانگی هم طمع کرده بودن، طمع باعث شد که دروغ تو رو تشخیص دادن. در واقع طمع ابزار شناخت اونها رو که قوه چشایی باطنشون بود از بین برده بود، بنابراین دروغ تو رو قبول کردن. حرص آدم چون سوی گندم فزود، از دل آدم سلیمی را ربود. سلیمی یعنی سلامت، اون یاش مصدریه. پس دروغ و اشوعت را گوش کرد، قره گشت و زهر قاتل نوش کرد. کژدم از گندم ندانستان نفس، می پرد تمییز از مست هوس. تمیز یعنی قدرت تشخیص. انسانی که مست هوس باشه قدرت تشخیص خودش رو از دست میده. خلق مست آرزویند و هوا، زان پذیرایند دستان تو را. دستان یعنی فریب و دروغ. ای ابلیس، مردم چون مست آرزو هستن قدرت تشخیصشون رو از دست میدن و دروغ تو رو میپذیرن. هر که خود را از هوا خوب باز کرد، چشم خود را آشنای راز کرد. دوستان یه داستانی در دفتر ششم داریم که یه مردی بود در بغداد، فقیر بود، خواب دید یه گنجی توی مصر، به طلب اون گنج رفت به مصر. پلیس اونو گرفت و ازش پرسید که شب توی خیابونا چرا میگردی؟ اول هی خواست تفره بره، دروغ بگه، پلیس قبول نکرد، بالاخره راستشو گفت. و وقتی راستشو گفت بلافاصله پلیس حرف او رو قبول کرد و تسلیم شد. مولانا به این مناسبت دوباره به همین حدیث برمیگرده در دفتر ششم. در بیان این خبر که الکذب ریبه و صدق و طمأنینه، قصه آن خواب و گنج زر بگفت، یعنی اون آقایی که بغدادی بود رفته بود مصر دنبال گنج. پس ز صدق او دل آن کس شکفت، به خاطر صدق او دل او شاد شد، شکفته شد. واقعا ما وقتی یه دروغ میگیم مدت طولانی، هم حال خودمون بده هم اطرافیان. به محض اینکه ما دروغ رو کنار میگذاریم و راستش رو میگیم، اگر صادقانه و خالصانه راست بگیم و عمل کنیم، حتما طرف مقابل ما تأثیر میپذیره. بوی صدقش آمد از سوگند او. به تعبیر بوی صدق توجه کنید، توی شعر قبلی طعم صدق بود، یعنی مزه صداقت. اینجا داره از بوی صداقت سخن میگه. سوز او پیدا شد و اسپند او، دل بیارامد به گفتار ثواب. ثواب یعنی راست. آنچنان که تشنه آرامد به آب. تشنه اگر شما آب پرتقال بهش بدید، نمیدونم هزار تا مایه دیگه بهش بدید، فایده نداره. یه لیوان آب که میخوره تشنگیش برطرف میشه. همونطور که تشنه با آب آرامش پیدا میکنه، دل ما طبیعتش اینه که با صداقت آرامش پیدا میکنه. بجز دلهای بیمار، جز دل محجوب کورا علتی است، از نبیش تا قبی تمییز نیست. دل محجوب یعنی دلی که با رذائل پوشیده شده، علت یعنی بیماری. دلی که بیمار باشه و پیامبر رو از گمراه تشخیص نمیده، این دل راست و از دروغ هم تشخیص نمیده. ورنه آن پیغام که از موضع بود، برزند بر مه شکافیده شود. سخن راست به ماه میزنه و ماه رو میشکافه. مه شکافت وان دل محجوب نه، زان که مردود است او محبوب نه. چشمه شد چشم اساس زشک مبل، نز گفته خشک بل از بوی دل. یک سخن از دوزخ آید سوی لب، یک سخن از شهر جان در کوی لب. دو جور حرف داریم. یه نفر حرف میزنه، حرف او از جهنم به لب میاد. جهنم یعنی دل پر از دروغ، دل پر از تزویر، دل پر از بدخواهی. و یک کسی دیگه هم از شهر جان به کوی لب میاد سخنانش. یک سخن از دوزخ آید سوی لب، یک سخن از شهر جان در کوی لب. این ابیات همین موضوع رو توضیح دادن که وقتی وکیل صدر جهان بخارا خالصانه برگشت، عشق او به محبوب او منتقل شد و او رو تحت تأثیر قرار داد. بیت آخر صفحه 10 رو لطفا نگاه کنید. لیکش از ناموس و بوش و آبرو، شرمی آمد که واجوید از او. کلمه ناموس از کلمه ناموسای سوریانی معرب شده و این کلمه سوریانی خودش از کلمه یونانی ناموس گرفته شده. بنابراین کلمه ناموس در اصل یونانیه، به سوریانی اومده و از سوریانی به زبان عربی معرب شده و ما هم تو فارسی ازش استفاده میکنیم. موضوعی که عرض کردم از کتاب فرهنگ ریشه شناختی اثر آقای دکتر حسن دوست، که واقعا کتاب درخشان و طراز اولیست در زمینه فیلولوژی کلمات فارسی. معنای اصلی کلمه ناموس شریعت و احکام الهی و دینه و به همین معنی در کتب مقدس یهودیان و مسیحیان به کار رفته. مثلا در عهد عتیق، در عهد جدید، در دیاتسالون و جاهای دیگه شما ناموس رو به معنای شریعت و احکام الهی همیشه میتونید ببینید. اما غیر از این معنای اصلی، به چند معنای دیگه هم در زبان فارسی و عربی به کار رفته. حالا ما با فارسی کار داریم. یکی به معنای قانون و قاعده و حکم، دوم به معنای عزت و اعتبار و آبرو به کار رفته، سوم به معنای شرم و عفت و پاکدامنی به کار رفته، چهارم به معنای راز به کار رفته و پنجم به معنای همسر و مادر و خواهر و دختر، یعنی خانواده، که مرد موظف از اونها محافظت کنه و از اونها در برابر خطرات دفاع کنه. در لغت‌نامه دهخدا غیر از این پنج معنای اصلی که من عرض کردم، شاید 20 معنای دیگه هم اومده باشه. اگر تمام این معانی رو در نظر بگیری دوستان، در مرکز معنای اونها یک موضوع وجود داره، اونم احترام و حرمت و محافظت. در واقع در مرکز معنایی کلمه ناموس و تمام مصداقهای ناموس یه جوری شما ردپای حرمت و محافظت رو میتونید ببینید. یعنی اون چیزی که بهش میگن ناموس، هم باید بهش احترام بگذاریم و هم باید ازش محافظت کنیم. اگر به همسر میگن ناموس، چون مرد باید به همسر احترام بگذاره، حرمت او رو حفظ کنه و هم باید از او محافظت کنه. اگر به راز میگن ناموس، به خاطر اینکه ما باید همیشه پاس راز رو بداریم و مراقب راز باشیم تا فاش نشه. اگر به احکام شریعت میگن ناموس، به خاطر اینکه محترمن و باید همیشه انسان مؤمن پاسدار احکام دین خودش باشه. به هر حال در تمام معانی ناموس شما ردپای حرمت و محافظت رو میتونید ببینید. کلمه ناموس از کلمات پربسامد مثنوی و دیوان شمسه. این کلمه در مثنوی 26 بار و در دیوان شمس 38 بار به کار رفته. بنابراین از کلماتی است که برای مولانا مهمه. در دیوان حافظ تا جایی که من یادمه یک بار به کار رفته، البته آمار نگرفتم، ولی از کلمات مهم حافظ نیست، اما از کلمات مهم مولاناست. مولانا در مثنوی ناموس رو به معنی احترام و عزت و شکوه و شوکت و شرم به کار برده. اگه بخوایم دونه دونه بررسی کنیم واقعا خیلی وقت میگیره. ازتون خواهش می‌کنم که اجازه بدید بگذریم. غیر از این معانی مثبتی که برای شما دوستان عرض کردم، مولانا از کلمه ناموس به معنای منفی هم خیلی زیاد استفاده کرده. معنای منفیش چیه؟ معنای منفیش یک، ادعای دروغینه، دو، عظمت پوشالیه، سه، غرور و خودپسندی، و چهار، تظاهر و ریاکاری. خیلی اوقات مولانا در مثنوی ناموس رو به این چهار معنای منفی به کار برده: ادعای دروغین، عظمت پوشالی، غرور و خودپسندی، تظاهر و ریاکاری. و این چهارتا از نظر مولانا واقعا منفی هن. یعنی او همه جا به ما توصیه میکنه که از اینها عبور کنیم و به اینها توجه نداشته باشیم. بهترین جایی که ما میتونیم ناموس رو به همین معنا ببینیم در نینامه است: هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. عشق ما رو پاک میکنه. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. علت یعنی بیماری. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. عشق دوای ناموسه. ناموس در اینجا یعنی خودپسندی و تکبر و غرور. یعنی اگر انسان واقعا عاشق بشه، از خودپسندی و تکبر حتما نجات پیدا خواهد کرد. موقعی که مولانا ناموس رو به معنای منفی به کار میبره، دوستان معمولا به این موضوع توجه میکنه که انسانی که اسیر ناموس باشه به معنای منفی، مشخصه اصلیش اینه که داوری مردم برای او اهمیت خیلی زیادی داره. دوباره تکرار میکنم، مشخصه این که ما گرفتار ناموس به معنای منفیش هستیم اینه که ارزش داوری دیگران برای ما اهمیت داره و ما دائما زندگی خودمون رو داریم با اونها تنظیم میکنیم. یعنی هر کاری که میخوایم بکنیم، نه به مصلحت خودمون نگاه میکنیم، نه به حقیقت نگاه میکنیم، به این نگاه میکنیم که دیگران در این موضوع چه داوری دارن، خوششون میاد یا بدشون میاد، ستایش میکنن یا نکوهش میکنن. اگر بدونیم کاری درسته و مردم بدشون میاد و نکوهش میکنن، ما اون کار درست رو انجام نمیدیم. اگر بدونیم کاری نادرسته و دیگران اگر اون کار بکنیم از ما تعریف و تمجید میکنن، ما اون کار رو انجام میدیم. بهترین مثالی که میتونم بزنم مثال مدگرایی و تجمل و تظاهره. همین چیزی که ماها رو نابود کرده واقعا، که از صبح تا شب جون میکنیم برای اینکه مجلل باشه خونمون و ماشینمون و فلان چیز، برای که دیگران نگاه خوبی به ما داشته باشن. این یعنی که ما در قفس نگاه مردم داریم زندگی میکنیم. این یعنی این که ما اصالت زندگیمون رو فروختیم برای اینکه تعریف و تمجید از دیگران به دست بیاریم. و این چیزیست که مولانا خیلی باش میجنگه. به همین خاطر که مولانا میگه اگر میخواید به حقیقت برسید، باید ناموس رو رها کنید. مولانا میگه خیلی آدم ها هستن که دوست دارن مؤمن باشن، ولی چون از حرف دیگران میترسن، ایمان نمی آورن و دین رو و اخلاق رو و چیزهای خوب رو قبول نمی کنن. بیت های واقعا تکان دهنده است. اگر کسی به دلش بزنه این بیت ها، میتونه متحولش کنه. کرده حق ناموس را صد من حدید. حدید یعنی آهن. ناموس به معنای منفیش به اندازه صد من آهن سنگینه و دست و پای انسان رو میبنده و انسان رو اسیر میکنه. ای بسی بسته به بند ناپدید. ما فکر میکنیم اسیر و زندانی یعنی کسی که توی قفس و توی اتاقی باشه که میله های محکم آهنی داره، یا کسی هست که با زنجیر دست و پای اونو بستن، در حالی که واقعا ممکنه یک کسی ظاهرا توی اتاق دربسته اسیر نباشه، دست و پاش هم با زنجیر نبسته باشن، اما او با صدها بند پنهانی دست و پای جانش بسته شده باشه. یه آیه تو سوره یاسین داریم، میگه که انسان‌هایی هستن که به سینه‌شون کند زده شده. در فیلم‌های قدیمی شاید دیده باشید، دو تا تیکه چوبو می‌آوردن، یکی جلو می‌ذاشتن یکی هم عقب، و دست و پاشون رو با زنجیر میبستن. کسی که به این حالت میافتاد، سرش رو نمیتونست برگردونه به دو طرف، به بالا و پایین هم نمیتونست حرکت بده، دیدش فقط همون جلوش بود، جلو رو میتونست ببینه. فرض کنید که یک کسی که در این حالته، یه دیوارم در نیمتری جلو چشمش باشه، ببینید از جهان چقدر میتونه ببینه. مولانا میگه همه ما در این وضعیت قرار داریم ولی متوجه نیستیم. یعنی دست و پا و گردن ما بسته شده، جلو ما دیوار قرار داره و ما اصلا جهان رو نمیتونیم ببینیم. اون قل و زنجیرها و اون کندهایی که بر دست و پای ما و بر روی بدن ما قرار گرفتن اونا چیان؟ مولانا میگه اونا کبر و کفر و ناموس و خودپسندیه. انسانی که خودپسنده، زنجیرهایی که به دست و پاش بسته شده از تمام زنجیرهای عالم کلفتر و زخیمتر و ناگسستنی تره. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. کبر و کفرانسان به بستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. آیات اول سوره یاسین. گفت اقلالن فهم به مقمهون، نیست آن اقلال بر ما از برون. خلفهم صدن فاقشیناهمو، پیش و پس صد را نمی بیند عمو. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را بدراند تبر. ما زنجیر آهنی رو با تبر پاره می کنیم، ولی زنجیر خودخواهی رو با چی می خواهیم پاره کنیم؟ زنجیر خودپسندی و غرور رو با چی می خواهیم پاره کنیم؟ بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. در قدیم وقتی زنبور به کسی حمله میکرد، یکی از راه‌ها این بود که بره خودش رو بندازه داخل حوض آب، بعد زنبورها از اطراف او پراکنده میشدن. مولانا میگه از دست زنبور بیرونی میشه نجات پیدا کرد، ولی اگر زنبور تو خودت باشی، خودتی که داری به خودت نیش میزنی، اون وقت کی میخواد تو رو از دست این زنبور نجات بده؟ مرد را زنبور گر نیشی زند، نیش آن زنبور از خود میکند. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوست. شرح این از سینه بیرون می جهد، لیک می ترسم که نومیدی دهد. می ترسم ناامید بشید. این موضوع رو دیگه بیش از این توضیح نمیدم. به همین خاطر دوستان که مولانا از ما خواهش میکنه که ناموس رو رها کنیم. ناموس رو رها کنیم یعنی اینکه در پی این نباشیم که دیگران تصویر نیکو از ما داشته باشن. هر که بستاید تو را دشنام ده، هر کی از تو تعریف میکنه بهش فحش بده. چرا؟ چون با تعریفی که داره از تو میکنه، داره تو توی قفس محبوبیت زندانی میکنه. برخلاف ماها که پول میدیم به دیگران، نمیدونم سله میدیم به شاعران که از ما تعریف و تمجید بکنن، مولانا چون میدونه تعریف و تمجید چه بلایی به سر ما میاره و چه تصویرهای غلطی از ما به خودمون میده، میگه هر کی از تعریف کرد تو به او فحش بده. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. در جای دیگه میگه که عشق و ناموس با هم سازگاری ندارن. اگر واقعا میخواید به عشق برسید، باید از زندان داوری دیگران نجات پیدا کرده باشید و ستایش و نکوهش دیگران برای شما یکسان شده باشه. دوستان این تیکهی که میخوام بخونم از اون اوجهای جنون مولاناست. امیدوارم که با همه وجود آتش پشت این بیت ها رو دریافت کنید. هرچه غیر شورش و دیوانگیست، اندر این ره دوری و بیگانگیست. هین بنه بر پایم این زنجیر را، که دریدم سلسله تدبیر را. غیر آن جعد نگار مقبلم، گر دو صد زنجیر آری بکسلم. منظورم این بیت بود. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایست. وقت آن آمد که من عریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. ای عدو شرم و اندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا. دوستان این بیت ها در مثنوی بود. در دیوان شمس همجوری که به شما عرض کردم 38 بار مولانا کلمه ناموس رو به کار برده. تقریبا در دیوان شمس با اطمینان میتونم بگم که همه جا ناموس معنی منفی داره. یعنی ناموس رو به معنای ادعای دروغین، عظمت پوشالی، تظاهر و خودپسندی و این معانی به کار برده و اونو در تقابل با عشق قرار داده. به نظر مولانا مادامی که ما گرفتار ناموسیم به این معنا، ما نمیتونیم پاک بازی رو تجربه کنیم، نمیتونیم عشق رو به دست بیاریم و نمیتونیم در روابط خودمون به جایی برسیم. من فقط یه نمونه از دیوان شمس میخونم و از کلمه ناموس میگذرم. اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا، بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیا. بدان که سد عظیم است در روش ناموس. روش یعنی سلوک. در سلوک ناموس یک مانع بزرگه. حدیث بی غرض است این، قبول کن به صفا. ممکنه بیتایی که خوندم شما رو به این نتیجه رسونده باشه که مولانا طرفدار گستاخی و بیادبی و پررویه. واقع قضیه این نیست. مولانا ادب رو یکی از بزرگترین فضیلت ها میدونه و به نظر ایشون هرچی خیر به ما میرسه به خاطر ادبه و هرچی شر به ما میرسه به خاطر بیادبیه. بیادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. بنابراین در اینجا به هیچ وجه نمیخواد به ما توصیه کنه که بیادب و پررو باشید. نه، تنها کاری که میخواد بکنه اینه که به ما بگه اجازه ندید که داوری های دیگران مدیریت عواطف شما رو بر عهده بگیرن. برای نگاه دیگران زندگی نکنید. مصلحت زندگیتون رو فدای ستایش و نکوهش دیگران نکنید. دائم به این فکر نکنید که اگر این کارو بکنم دیگران چی میگن. به خاطر این زندگی نکنید، زندگی اصیل داشته باشید. کل حرف او اینه که آزاد باشید تا بتونید عشق رو تجربه کنید، پاکبازی رو تجربه کنید، رابطه سالم و عمیق رو تجربه کنید. و یک مانع بزرگش اینه که سرزنش و نکوهش دیگران برای شما اهمیت داشته باشه. حافظ هم میگفت که اگر شما از سرزنش دیگران بترسید راهی به رندی ندارید. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه رندی و مستی نرود از پیشم. در این بیتی که ما الان خوندیم دوستان، یعنی در بیت آخر صفحه 10، ناموس رو مولانا به معنای مثبت به کار برده. ناموس یعنی اعتبار و شکوهی که پادشاه داشت. پادشاه میخواست عشقش رو به وکیل ابراز کنه ولی ناموس او اجازه نمیداد، یعنی اعتبار و شکوهی که داشت این اجازه رو نمیداد. در اینجا یک کلمه دیگه داریم، کلمه بوش. کلمه بوش 5 بار در مثنوی به کار رفته و همیشه به معنای غرور و تفاخره. اما در بیتی که ما داریم میخونیم معنای شکوه و شوکت پادشاه میده، به معنای منفی به کار نرفته. کلمه جلدی هم از کلماتی است که مولانا بارها در مثنوی به کار برده. معمولا کلمه جلدی رو مولانا به معنای زرنگی و زیرکی منفی به کار برده. منظور از زرنگی و زیرکی منفی چیه؟ اون نوع زرنگی و زیرکیه که همراه با گستاخی و فضولی و پرده دری باشه. به همین جهته که دائما به ما توصیه میکنه که از جلدی بگذریم، دنبال جلدی نباشیم. در گذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. تعبیر کار دارد امروز از بین رفته. اینی که از تعابیری است که در متون قدیمی خیلی به کار میرفت. وقتی میگفتن کار چیزی دارد یعنی مهم اونه، ارزش مال اونه، اهمیت مال اونه. کار خدمت دارد و خلق حسن یعنی اون چیزی که در اولویت قرار داره خدمت و خوش اخلاقی. اگر میخوای به جایی برسی با خدمت و خوش اخلاقی میتونی برسی، با فضل و جلدی و زرنگی و زیرکی به هیچ جا نخواهی رسید. خب دوستان از این بیت بگذاریم بریم صفحه بعدی. رحمتش مشتاق آن مسکین شده، سلطنت زین لطف مانع آمده. اون شین به صدر جهان بخارا برمیگرده. آن مسکین یعنی وکیل صدر جهان بخارا. رحمت صدر جهان مشتاق اون عاشق بخارایی شده بود، اما سلطنت و حکومتش اجازه نمیداد که لطفش رو ابراز کنه. در بیت قبلی از کلمه بوش و ناموس استفاده کرد، اینجا از کلمه سلطنت. دقیقاً بوش و ناموس بیت قبلی همین سلطنت در این بیته. عقل حیران کین عجب او را کشید، یا کشش زان سو بدین جانب رسید. این یعنی صدر جهان یعنی محبوب، آن سو یعنی عاشق یعنی وکیل صدر جهان بخارا. اون چیزی که عقل و حیران میکنه اینه که کشش از طرف عاشق بود یا از طرف معشوق. در متون عاشقانه کشش مال معشوقه، کوشش مال عاشقه. همیشه این دوتا مقابل همن، کوشش عاشق و کشش معشوق. کشش به معنی جذبه. حافظ میگفت تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. حرفی که اینجا مولانا مطرح میکنه و خیلی حرف عجیبیه اینه که مولانا میگه کشش فقط مال معشوق نیست، مال عاشق هم هست. یعنی عاشق یک نوع کشش داره، معشوق یک نوع کشش داره. کشش عاشق چجوریه؟ کشش عاشق مبتنی بر کوشش خالصانه مجاهدت صادقانه و سوز و گداز و اخلاص. اگر عاشقی واقعا کوشش کنه برای رسیدن به معشوق و خلوص داشته باشه، این کشش او معشوق رو به طرف او میکشونه و کشش معشوق به شکل عنایت و شفقت و زیبایی خودش رو نشون میده. کشش عاشق از کوشش خالصانه و صادقانه سرچشمه میگیره، کشش معشوق از عنایت و شفقت سرچشمه میگیره. و به نظر مولانا این مسئله است که عقل ما اینو نمیتونه بفهمه و باید ازش بگذریم. اگرچه اینجا مولانا میگه عقل اینو نمیفهمه و باید ازش بگذریم، از بقیه جاهای مثنوی میشه به دست آورد که به نظر مولانا کشش باید دو طرفه باشه. کشش معشوق به تنهایی فایده نداره، کشش عاشق هم به تنهایی فایده نداره. وقتی دو طرف کوشش میکنن که به طرف هم کشیده بشن، این کشش معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. عقل حیران کین عجب او را کشید، یا کشش زان سو بدین جانب رسید. اما بلا فاصله میگه ترک جلدی کن کزی ناواقفی، لب ببند الله اعلم بالخفی. جلدی اینجا یعنی زرنگی و دانایی و باهوش بودن. باهوش بودن رو ترک کن، عقل رو ترک کن، چون این موضوع اصلا با عقل قابل فهم نیست. که یعنی زیرا که تعلیل، ناواقف یعنی ناآگاه. تو از این موضوع واقف نیستی، آگاه نیستی، چون با عقل داری به طرف موضوع میری. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. لب تو ببند الله اعلم بالخفی، خداوند به امر پنهان آگاه تر است. امر پنهان یعنی چی؟ امر پنهان یعنی این که کشش از طرف معشوق یا عاشق. این سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده می کشد من چون کنم. کیست آن که می کشد ای معتنی، آن که می نگذاردت کین دم زنی. من این حرف رو می خوام مدفون کنم، توی دلم پنهانش کنم، این حرف رو نمی خوام آشکار کنم. اما آن کشنده می کشد من چون کنم. چون یعنی چه کار کنم، چطور رفتار کنم. اون کشنده داره منو میکشه، میگه حرف بزن، من چطور ساکت باشم. من درباره این موضوع ترجیح میدم خاموش باشم، اما کشنده میگه حرف بزن، منو به حرف زدن میکشونه. بعد خودش سوال میکنه اون کیه که داره تو رو میکشونه. کیست آن کت میکشد ای معتنی. کت یعنی که تو را، معتنی یعنی اعتنا کننده، توجه کننده. ای فلانی یعنی ای خود مولانا، ای مولانا، ای مولانا، اون کسی که داره تو رو میکشه به طرف حرف زدن اون کیه؟ جوابش خیلی کوبنده است. آن که می نگذاردت کین دم زنی، همون کسی که نمیذاره حرف بزنی. بنابراین اون کسی که نمیذاره ساکت بشی همون کسیه که نمیذاره حرف بزنی. یه داستانی مولانا داره، میگه که یک محتسبی بود به یه مستی رسید، ازش پرسید که چی خوردی؟ گفت از اون چیزی که توی این سبوه خوردم. گفت اون سبو چیه؟ گفت همون چیزی که من ازش خوردم. گفت تو چی خوردی؟ گفت همون که توی این سبوه. همینجوری این سوال و جواب هی تکرار میشد. حالا خودش میگه که من میخوام ساکت باشم، منو میکشه میگه حرف بزن. بعد خودش میگه کیه که تو رو به حرف زدن میکشونه؟ میگه همون کسی که نمیذاره حرف بزنم. داره با خودش حرف میزنه دیگه، تقریبا با مخاطب کاری نداره اینجا. مسئله ای که وجود داره دوستان اینه که مولانا یه مطلبی درباره کشش در عشق مطرح کرده و بعد به خودش نهیب میزنه که این موضوع رو نگو و بعد میگه نمیتونم نگم چون یه کشنده هست که منو میکشونه و میگه بگو. مسئله اینه که آن کشنده کیه؟ در بیت 212 آن کشنده میکشد، آن کشنده کیه؟ هیچ شکی نیست که آن کشنده کسی جز حضرت حق نیست، یعنی خداوند متعال. خداوندی که نمیذاره او ساکت بمونه و او رو به حرف زدن میکشونه. مولانا فراوان در آثار خودش به این موضوع اشاره میکنه که من میلی به حرف زدن ندارم، من خاموشی و سکوت رو ترجیح میدم. شاید هیچ شاعری در فرهنگ ما به اندازه مولانا ستایشگر خاموشی نباشه. او در سر تا سر آثارش دائم میگه خاموش باشید، حرف نزنید، حقیقت رو در سکوت میتونید دریافت کنید. با این حال یکی از پرگوترین شاعران فرهنگ ما هم هست، یعنی خاموش پرگفتاره. رازش چیه؟ خودش رازش رو این میدونه که او نمیخواد حرف بزنه، ولی خداوند از درون او رو برمی انگیزه به حرف زدن و دائم او رو میکشونه به وادی سخن گفتن و او ناگزیره که حرف بزنه. ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. ای کسی که داری در میان جان من به من شعر تلقین میکنی، اگر من بخوام ساکت بمونم و حرف نزنم میترسم فرمان تو رو شکسته باشم. در واقع تو از درون داری منو به گفتن فرمان میدی. در فیه مافی مولانا یک تیکه خیلی عجیبی داره، میگه که برای من هیچ چیزی بدتر از شعر وجود نداره. بعد ایشون میگه یک مادری رو در نظر بگیرید، دستان بسیار زیبا و لطیفی داره، انگشتان کشیده زیبایی داره، برای اینکه بچه‌های او غذای خوشمزه‌ای بخورن میره شکمبه و سیرابی و نمیدونم کله پاچه میخره، اینا رو که خیلی کثیف و بدبو هستن با دستای زیبای خودش دونه دونه پاک میکنه، پلیدی‌هاش رو میگیره، بوهای بدش رو تحمل میکنه برای اینکه میخواد یه غذای خوشمزه برای فرزندانش تهیه کنه. بعد مولوی میگه شعر برای من همون شکمبه و سیرابیه، یعنی من اذیت میشم از شعر گفتن، ترجیح میدم شعر نگم، اما چون میبینم که با شعر میتونم انسانها رو کمک بکنم شعر میگم. اما در اینجا یک سطح بالاتر رفته، اونجا داره میگه با اهداف تربیتی دارم شعر میگم، اما اینجا داره میگه نمیتونم شعر نگم، چون از درون یک نیرویی داره منو میکشونه به طرف شعر گفتن. شعر من تلقین خداونده، غلام شعر بدانم که شعر گفته توست، که جان جان سرافیل و نفخه سوری. چرا من شعر رو دوست دارم؟ چرا من نوکر شعرم؟ به این سبب که شعر گفته توست. یعنی مستقیما مولانا سخن خودش رو وحی خداوند میدونه و میگه این حرفا از طرف خداوند داره میاد. یه جا دیگه میگه من کجا شعر از کجا، لیکن به من در میدمد آن یکی ترکی که آید گویدم هی کیمسن. کیمسن یعنی تو کی هستی؟ من نمیخوام شعر بگم، یه ترکیه که این ترک میاد و به من میگه شعر بگو. ترک یعنی معشوق، اینجا یعنی خداوند. برای که ذهن ما نره طرف ترک ها و طرف شمس تبریزی، بلافاصله در بیت بعدی میگه ترک کی، تاجیک کی، زنگی کی، رومی کی، مالک الملکی که داند مو به مو سر و علن. منظورم از این ترک خداونده که داره در واقع به من شعر رو تلقین میکنه و من رو به شعر گفتن وامی داره. ابیاتی از مثنوی براتون میخونم. اینجا از کلمه تقاضاگر استفاده کرده، در بیتایی که ما میخونیم از کلمه آن کشنده استفاده کرده، اینجا از کلمه تقاضاگر. ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا میکنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. خدایا حالا که تو از من میخوای این موضوع رو توضیح بدم، راه رو برای ما آسون کن، ما رو راهنمایی کن، توفیق بده تا این موضوع رو مطرح کنیم. چون ز مفلس زر تقاضا میکنی، زر ببخشش در سری شاه غنی. من یه ورشکستم، داری به من میگی به من طلا بده، حالا که داری از مفلس تقاضای طلا میکنی، پنهانی به او طلا بده تا بتونه این طلاها رو ببخشه. یعنی من حرفی برای گفتن ندارم، تو از من میخوای که حرف بزنم، بنابراین تو به من حرف الهام کن تا من بتونم حرف بزنم. بعد به این موضوع اشاره میکنه که نظم و قافیه و جناس و وزن و عروض و همه بنده خدان، و اگر خدا اراده کنه که اینها رو به کسی بده حتما این کار رو انجام میده. بی تو نظم و قافیه شام و سحر، زهره کی دارد که آید در نظر. نظم و تجنیس و قوافی ای علیم، بنده امر تو اند از ترس و بیم. حالا که اینا همه نوکر تو هستن، پس تو لطف کن و اینا رو به من بده تا من بتونم حرف بزنم. دوستان، هیچ شاعری علل اطلاق در ادبیات فارسی این جرأت رو نکرده که بگه آنچه که من میگم حرف خداست، اما مولانا همیشه میگه حرف من حرف خداست و در واقع میگه سخن من الهامه و وحیه. او اعتقاد داره که وحی تمام نشده، یعنی خداوند با انسانها سخن میگه و اگر کسی بتونه خودش رو در وضعیتی مشابه وضعیت وحی قرار بده، البته او میتونه تجربه وحیانی داشته باشه. از قدیم میگفتن که قرآن 7 صبح داره، صبح یعنی 1/7، قرآن 7 1/7. در اسرار توحید میگه یک کسی از ابو سعید ابوالخیر یه سوالی پرسید، ابو سعید به او یه جوابی داد، بعد اون آقا گفت که این حرفی که شما زدید در 7 صبح نیست، یعنی در کل قرآن نیست. ابو سعید یه تعبیر پارادوکسیکال بسیار شگفت‌آوری به کار برده، ابو سعید گفت که این چیزی که من گفتم از صبح 8 گفتم، 1/7 8. بعد از اون میپرسن که صبح 8 چیه؟ میگه 7 صبح اونیه که در قرآنه، اما صبح 8 اون چیزهاییست که در قرآن نیست و خداوند به دل انسانها الهام میکنه. جهد کن در راه نیکو خدمتی. هیچ شاعری به اندازه مولانا شعرش جوششی و الهامی نیست. در واقع نابترین و وحشیترین شعر در ادبیات فارسی مال مولاناست. سخن از او میجوشه بی حضور او، یعنی غالبا من مولانا غایبه، انانیت او به کناری رفته و سخن او بدون او داره بیان میشه. اگر واقعا مولانا یه آدم مدعی بود، یه آدم گزافه‌گویی بود و میگفت سخن من سخن خداست، ما وقتی این حرفا رو میخوندیم حالمون بد میشد. ولی شما دیدید یک بیت مولانا واقعا انسان رو شستشو میده، انسان رو تطهیر میده، انسان رو بر میکشه و اوج میده و به بالا میبره. این به خاطر اینه که در سخن او ردی از منیت وجود نداره. یکی از عارفان تذکرت الاولیا میگه اگر تو مردم رو به سوی خدا دعوت میکنی، کسی دیگه هم به طرف خدا دعوت میکنه و تو ناراحت میشی، پس بدون که تو مردم رو به سوی خدا دعوت نمیکردی، تو مردم رو به سوی خودت دعوت میکردی. من دارم مردم رو به طرف عرفان و معنویت دعوت میکنم. اگر مثلا کسی پیدا شد هزاران بار از من بهتر این کار رو انجام داد و من بهم برخورد و ناراحت شدم، این نشون میده که من مردم رو به طرف حقیقت دعوت نمی کردم، مردم رو به طرف خودم دعوت می کردم. اگر غرض رسیدن به حقیقت بود، خب کسی دیگه داره این کار از من بهتر انجام میده، من باید خوشحال باشم و شاکر باشم، دست و پای او رو ببوسم و مردم رو به سوی او دعوت کنم. من فکر میکنم غالبا وقتی ما داریم به حقیقت دعوت میکنیم، در اون ژرف ساختش داریم به خودمون دعوت میکنیم. به همین خاطره که در راه حق این همه رقابت و حسادت و منافسه وجود داره و آدمها این همه توی سر همدیگه میزنن، همدیگه رو میکشن که حتما الا و بلا آدم ها باید از طریق من به بهشت برن، از طریق من به طرف خدا هدایت بشن. حالا بیت مولانا که میخوام بگم اینه، واقعا بیت در آسمان هفتم قرار داره. تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. همه دارن تو رو به سوی خودشون دعوت میکنن، ولی من دارم تو رو به سوی خودت دعوت میکنم. تو را هر کس به سوی خیش خواند، تو را من جز به سوی تو نخوانم. چه کسی میتونه مردم رو به سوی خودشون بخونه؟ چه کسی میتونه مردم رو به طرف حقیقت دعوت کنه؟ کسی که در این میان منش رو کنار گذاشته باشه، انانیت رو کنار گذاشته باشه. از یه عارفی پرسیدن خدا کجاست؟ گفت آنجا که تو نباشی. هر جا که نفس نباشه همونجا خداست. و من فکر میکنم این که مولانا میگه سخن من سخن خداست، در واقع به این معناست که سخن او از نفس توهیه. یعنی در هیچ جای مثنوی شما رد پای نفس اماره مولانا و انانیت مولانا رو نمیبینید. انگار این مرد من رو کنار گذاشته و بی من داره با ما سخن میگه. و راز تأثیرگذاریش همینه دوستان. گاهی اوقات هست یه کسی هزار بار قربون صدقه شما میره، هیچ تأثیری نداره. یه کسی یه نگاه محبت آمیز به شما میکنه، تا آخر عمر اون نگاه رو دیگه فراموش نمیکنید. یه کسی یه سلام خشک و خالی معمولی به شما میکنه، ماها و سالها اون سلام حال شما رو خوب میکنه، به خاطر اینکه پشت اون سلام انانیت وجود نداره. ما همیشه میگیم سلام بعضی از آدما بدون طمع نیست، درسته؟ وقتی به شما سلام میکنن، یه روزی یقتون رو میگیرن، میگن یادت اون رو سلام کردم، رد کن بیاد. اما کسانی هستن که سلامشون بی‌طمعه. مولانا میگه سلام خدا اینطوریه بی‌طمعه و سلام اولیاء حق هم بی‌طمعه و ارزش داره عمرمون رو بگذرونیم در طلب یک سلام بی‌طمع. چجوری ما میتونیم به سلام بی‌طمع برسیم؟ اینطور که آتش بزنیم در دودمان خودخواهی. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخر آن آستین. بی طمع نشنیدم از خاص و عام، من سلامی ای برادر و سلام. من هیچ سلام بی طمعی نشنیدم جز سلام حق، هین آن را بجو. خانه خانه جا به جا و کو به کو، از دهان آدمی خوشمشام، هم پیام حق شنودم هم سلام. وین سلام باقیان بر بوی آن، من همی نوشم به دل خوشتر ز جان. اینه که دلم میخواد سلام آدم ها رو بشنوم، به خاطر اینکه میخوام در بین این همه سلام به یه دونه سلام بی طمع برسم. چرا سلام او سلام خدا شده؟ زان سلام او سلام حق شده است، کاتش اندر دودمان خود زده است. او آتش زده به دودمان خودخواهی. سلام او شده سلام حق. دوباره میخونیم: زان سلام او سلام حق شده است، کاتش اندر دودمان خود زده است. مرده است از خود، شده زنده به رب، زان بود اسرار حقش در دولب. او چون از خودش مرده و به حق زنده شده، رازهای خداوند در میان دولب او قرار میگیره. خدا از زبان او با انسانهای دیگه سخن میگه. شرطش چیه؟ شرطش غیبت منه. هرگاه که من غایب شد، خداوند بلافاصله حاضر میشه. در واقع حضور خدا در وجود ما در گرو غیبت منه، در گرو غیبت نفسی. از بیت 214 به بعد تا بیت 230 که الان میخوایم با هم بخونیم، یک موضوع واحد داره. ببینید، موضوع این بود که مولانا میگه من نمیخوام سخن بگم، خدا منو به حرف زدن بکشونه. میخوام حرف بزنم، منو به سکوت بکشونه. در واقع خداوند نقشه منو به هم میریزه، برنامه منو به هم میریزه. این میشه موضوع بحثی که از الان میخواد مطرح بشه. اجازه بدید که یک بار این ابیات رو همه رو با هم بخونیم و بعد برگردیم و توضیح بدیم. این سخن را بعد از این مدفون کنم، آن کشنده می کشد من چون کنم. کیست آن که می کشد ای معتنی، آن که می نگذاردت کین دم زنی. صد عزیمت می کنی بهر سفر، می کشاند مر تو را جای دگر. زان بگرداند به هر سو آن لگام، تا خبر یابد ز فارس اسب خام. اسب زیرکسار زان نیکو پی است، کو همی داند که فارس بر وی است. او دلت را بر 200 سودا ببست، بی مرادت کرد پس دل را شکست. چون شکست او بال آن رای نخست، چون نشد هستی بالش کن درست. چون قضایش حبل تدبیرت سکست، چون نشد بر تو قضای آن درست. فسخ و عزایم و نقضها جهت با خبر کردن آدمی را، از آن که مالک و قاهر اوست و گاهگاه عزم او را فسخ نا کردن و نافذ داشتن، تا طمع او را بر عزم کردن دارد، تا باز عزمش را بشکند، تا تنبیه بر تنبیه بود. عزمها و قصدها در ماجرا، گاهگاهی راست می آید تو را، تا به طمع آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. ور به کلی بی مرادت داشتی، دل شدی نومید عمل کی کاشتی. ور نکاریدی عمل از اوریش، کی شدی پیدا برو مقهوریش. عاشقان از بی مرادی های خیش، با خبر گشتند از مولای خیش. بی مرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. که مراداتت همه اشکست پاست، پس کسی باشد که کام او رواست. پس شدند اشکستش آن صادقان، لی کو خود آن شکست عاشقان. عاقلان اشکستش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند. اعتیا کرهن مهار عاقلان، اعتیا توان بهار بیدلان. نمیدونم چه اقیانوسی در درون این مرد بوده که همینجوری ازش میجوشه، هیچ ترسی هم نداره که تموم بشه. کم نخواهد شد، بگو دریاستین. به یه دریایی رسیدی و دیگه کم نخواهد شد. این برای ما همه ممکنه دوستانها، هی کلنگ بزنیم، بالاخره به یک رگه آب شیرین در زیر زمین میرسیم که دیگه تموم نمیشه. گاهی افراد به اقیانوس میرسن، گاهی اوقات به دریا میرسن، گاهی به دریاچه میرسن، گاهی به رودخونه میرسن، گاهی به جو میرسن، گاهی اوقات به چشمه میرسن، ولی به هر حال کوششمون رو اگر بکنیم، به قدر وسع خودمون ما هم به یکی از این منابع بی پایان میتونیم دست پیدا کنیم. میگه که زلال که باشی، حتی بنزی گودال کوچولو هم که باشی، آفتاب و ماه در تو منعکس میشن. شرط همون زلال شدنه. حالا یه وقت یه کسی زلال میشه، یه اقیانوس زلاله، یه کسی هم زلال میشه ولی یه گودال زلاله، ولی به هر حال تلاشمون رو بکنیم برای زلال شدن. صد عزیمت میکنی بهر سفر، میکشاند مر تو را جای دگر. عزیمت یعنی تصمیم. صد یعنی خیلی زیاد، خیلی زیاد پیش اومده. تصمیم گرفتید سفر برید اما خداوند شما رو به یه جای دیگه کشونده، یا اصلا عزم سفرتون از بین برده، یا اینکه خواستید برید اصفهان یهو سر از کرمان در آوردید، یعنی مسیرتون عوض کرده. زان بگرداند به هر سو آن لگام، تا خبر یابد ز فارس اسب خام. لگام یعنی افسار، اون تنابی که به سر و گردن اسب می‌بندن و با اون اسب رو کنترل می‌کنن. فارس یعنی اسب سوار، اسب خام یعنی اسبی که تازه کار باشه، اسب ناشی. مولانا از این تمثیل استفاده کرده برای بیان موضوع. یک اسبی رو در نظر بگیرید که ناشیه و نمیدونه باید به چپ بره یا به راست بره. سوار او یه تنابی، یه لگامی به او میبنده و با کشوندن این تناب مسیر رو بهش نشون میده که باید چپ بره یا راست بره، سری بره یا کند بره یا توقف کنه. اما اگر یه اسبی زرنگ باشه و باهوش و دانا باشه، دیگه لازم نیست که سوارکار دائما به او مسیر بده. خودش مسیر رو تشخیص میده و میدونه که سواری بر پشت اوست و اون سوار داره او رو کنترل میکنه. زان بگرداند به هر سو آن لگام، تا خبر یابد ز فارس اسب خام. اسب زیرکسار زان نیکو پی است، کو همی داند که فارس بر وی است. زیرکسار یعنی باهوش، دانا. زان یعنی به این سبب، به این دلیل. نیکو پی یعنی فرخنده گام، کسی که پاش مبارکه، هر جا بره اتفاق خوب میفته. کو یعنی که او، فارس یعنی اسب سوار. اسب ناشی باید هی تناب رو تکون بده سوارش تا بفهمه که یک کسی سوارشه، اما اسب دانا بدون اینکه لگام حرکت کنه خودش میدونه که سواری بر پشت او وجود داره. حالا اینو اجازه بدید که بازش کنیم. فارس استعاره از خداوند، اسب خام استعاره از انسانهای نادان و سالکهای مبتدیه، اسب زیرکسار استعاره از سالکهای آگاه و کارکشته و با تجربه است. لگام گرداندن یعنی تغییر در برنامه‌های انسانی ایجاد کردن. سوارکار با حرکت دادن لگام باعث میشه که اسب ناشی بفهمه که سواری بر پشت او هست. به همین ترتیب خداوند دائما تو نقشه‌های ما انسان‌ها دخالت می‌کنه تا ما انسان‌ها به حضور او آگاهی پیدا کنیم و بفهمیم که اون کسی که برنامه‌ها و کارهای جهان در دستشه خداونده و ما حضور او رو باور کنیم. اینو با تغییر و تصرفاتی که در جهان میده به ما نشون میده. او دلت را بر 200 سودا ببست، بی مرادت کرد پس دل را شکست. سودا یعنی امید و آرزو. خداوند دل ما رو به 100 تا امید و آرزو میبنده، بعد ما رو بی مراد میکنه. بی مراد یعنی بی آرزو، یعنی ناکام، و دل ما رو میشکنه، به اون هدف نمیرسیم. چون شکست و بال آن رای نخست، چون نشد هستی یه بالشکن درست. ما انسان ها بالمون تصمیم و اراده شخصی خودمونه. خداوند این بالو میشکنه، یعنی بال تصمیم های ما رو میشکنه تا ما بدونیم یه بالشکن وجود داره. بالشکن یعنی خداوند. درست شد یعنی ثابت شد. چون دوم یعنی چطور. وقتی که خداوند بال تصمیمات ما رو میشکنه، چرا هستی خداوند بالشکن ثابت نمیشه؟ چون قضایش حبل تدبیرت سکست، چون نشد بر تو قضای آن درست. وقتی که اراده خدا، حکم خدا ریسمان تدبیر تو رو پاره میکنه، چرا اراده خداوند برای تو ثابت نمیشه؟ حبل یعنی تناب و ریسمان، حبل تدبیر اضافه تشبیهیه، مثل بال رای در بیت قبلی. سکستن یعنی شکستن و گسستن و پاره کردن. خداوند تصمیمات ما رو میشکنه تا ما به او باور پیدا کنیم و بدونیم که فراتر از آگاهی ما و فراتر از برنامه‌های ما یک کسی هست که داره جهان رو اداره میکنه. فسخ و عزایم و نقضها. دوستان این تعبیر عربی از کلمه قصار 250 نهج البلاغه گرفته شده. ازتون خواهش میکنم هر کدوم شما کلمات قصار نهج البلاغه رو نخوندید، حتما یک وقتی بذارید و بخونید. واقعا خیلی خیلی حکیمانه و خردمندانه است این کلمات قصار. کوتاه کوتان، گاهی اوقات یه خطن، گاهی اوقات نصف خطن، گاهی اوقات پنج خطن، ولی انصافا یک دنیا معنویت و حکمت داخل اینها وجود داره. حتما خواهش میکنم کلمات قصار نهج البلاغه رو مطالعه کنید. کلمه قصار 250 اینه: عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود. من خدا رو با فسخ شدن تصمیم ها و باز شدن گره ها شناختم. یعنی اینکه وقتی که من دیدم برنامه ریزی های من به نتیجه نمیرسن و جاهایی که گره افتاده تو کار من یهو گره باز میشه بدون که خودم بفهمم چرا، من اینجوری خداوندو شناختم. بنابراین گاهی اوقات هست همه چیز درسته و همه چی باید درست پیش بره، یهو خراب میشه. گاهی اوقات هست همه چی خرابه، یهو درست میشه. علی ابن ابی طالب میگه من در ضمن این گشوده شدن گره ها و بسته شدن گره های جدید، من در ضمن اینها خداوندو شناختم. مولانا به این موضوع خب اعتقاد راسخ داره، میگه فسخ عزائم یعنی به هم خوردن تصمیم ها و نقض شدن تصمیم ها جهته یعنی برای به جهته با خبر کردن آدمی را از آن که مالک و قاهر اوست. مالک و قاهر خداونده، قاهر یعنی دارای قهر و سیطره و چیرگی، و گاهگاه عزم او را فسخ نا کردن و نافذ داشتن تا طمع او را بر عزم کردن دارد تا باز عزمش را بشکند. او بعد از عزم در خط اول به انسان برمیگرده، فاعلش هم خداست. خداوند گاهی اوقات عزم انسان رو فسخ نمی کنه و عزمش رو نافذ می داره، یعنی اون تصمیمی که گرفته انجام میشه. چرا؟ برای اینکه طمع به معنی بد نیست، به معنی امیده. خب چرا خدا گاهی اوقات عزم ما رو خراب نمی‌کنه و ما به نتیجه می‌رسیم؟ برای اینکه ما امید داشته باشیم و کارا رو بریم انجام بدیم تا دوباره خدا عزم ما رو بشکنه تا تنبیه بر تنبیه بود. تنبیه یعنی آگاهی. خدا میخواد آگاهی پشت آگاهی بیاد. بنابراین دائما ما رو به کار برمی‌انگیزه، نقشه‌های ما رو خراب می‌کنه، دوباره ما رو امیدوار می‌کنه، دوباره ناامیدمون می‌کنه. بین این امیدها و ناامیدی‌ها ما با خداوند مواجه می‌شیم و به خداوند ایمان پیدا می‌کنیم. عزم‌ها و قصدها در ماجرا گاه گاهی راست می‌آید تو را. عزمت و تصمیمت گاهی راست میاد، یعنی محقق میشه. چرا؟ تا به طمع آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. چرا خداوند عزم تو رو محقق میکنه؟ تا امید داشته باشی، دوباره نیت کنی، تصمیم بگیری که یک کاری رو انجام بدی و خدا بار دیگر نیت تو رو بشکنه. ور به کلی بی مرادت داشتی، دل شدی نومید، عمل کی کاشتی. به کلی یعنی به طور کامل، بی مراد یعنی ناکام، آرزو نایافته، عمل یعنی آرزو. اگر خدا به طور کامل همیشه تصمیمات ما رو خراب میکرد، ما ناامید میشدیم و امید نمیکاشتیم. ور نکاریدی عمل از اوریش، کی شدی پیدا بر او مقهوریش. اوری یعنی برهنگی، مقهوری یعنی چیرگی و سلطه. خب اگر ما امید نداشتیم و آرزو نمیکاشتیم، اون وقت مقهور بودنمون رو هم نمی فهمیدیم، چیرگی خداوند رو هم متوجه نمی شدیم. عاشقان از بی مرادی های خیش، با خبر گشتند از مولای خیش. عاشقان از طریق شکستاشون و ناکامی هاشون از خدا آگاهی پیدا می کنند. این کیمیا رو مولانا به دست آورده بود. او می گفت که هر شکستی پیش من پیروز شد، جمله شبها پیش چشمم روز شد. انسان‌هایی هستند که به جایی میرسن که از شکست پیروزی به دست میارن، از رنج راحت به دست میارن، از نامرادی کامیابی به دست میارن. من خودم واقعا اهل این نیستم، ولی مولانا ظاهرا به این کیمیا دست پیدا کرده بود. به همین خاطر میگه عاشقان از بیمرادی هاشون به مولای خودشون یعنی به خداوند میرسن. بیمرادی شد قلاووز بهشت. قلاووز یعنی تلیعه کاروان، اون کسی که پیشاپیش کاروان راه میره، مسیر رو مشخص میکنه و راهنمایی میکنه کاروان را. قلاووز یعنی راهنما. ناکامی راهنمای بهشته. حفت الجنه شنو ای خوش سرش. خوش سرش یعنی پاک نهاد. حفت الجنه اشاره داره به یک حدیث. فارسیش اینه که بهشت با سختی ها و امور ناخوشایند احاطه شده و جهنم با امور خوشایند احاطه شده. تفسیرهای زیادی میشه برای این جمله گفت، اما تفسیر معقولش به نظر من اینه که رشد کردن و پیشرفتن نیاز به سختی و کوشش داره و سقوط کردن و بد شدن نیاز به کوشش نداره. اگر ما تصمیم بگیریم آدم بدی بشیم، همین الان تصمیم بگیریم، باور کنید تا فردا صبح ما به بدترین درجه بدی رسیدیم، چون خیلی راحته و واقعا هم کیف داره، یعنی هر چی کیف شما فکر کنید توی راه بد وجود داره. اما انسان شدن، اخلاقی شدن، پاک زندگی کردن واقعا هزینه داره. یعنی 30 سال آدم جون میکنه، یه ذره شفاف میشه، یه ذره زلال میشه، یه ذره صعود میکنه. توی عالم طبیعت هم همینجوره ها دوستان، هر چیزی رو که ول کنی سقوط میکنه. بالا رفتن نیاز به نیروی مضاعف داره، نیاز به فشار جدید داره. در واقع میخواد بگه اگر میخواید به بهشت آرامش و راحتی برسید، باید سختی بکشید، تحمل کنید رنجهاشو، و اگر میخواید به جهنم برسید، از این ور میتونید راحت باشید و تناسان باشید و تنبل باشید و مسئولیت پذیر نباشید و هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید. مولانا از این جمله برداشتای زیادی کرده. اینجا برداشتش اینه که ناکامی ها و شکست ها چون ما رو از خدا آگاه می کنند، ما رو به طرف خدا می کشونند، بنابراین ناکامی های زندگی کلید بهشتن، راهنمای بهشتن. چرا؟ که مراداتت همه اشکست پاست، پس کسی باشد که کام او رواست. تمام آرزوهای ما شکسته پا هستند، پای آرزوهای ما شکستند. یعنی چی؟ یعنی ما به هیچ کدوم از آرزوهامون به صورت کامل نمیرسیم. هر چیزی رو که به دست میاریم نصف نیمه به دست میاریم، با جون کندن به دست میاریم. بنابراین این که آرزوهای ما انقدر شکسته به ما میرسن نشون میده کسیه که کام او رواست، یعنی بر تمام آرزوهای ما احاطه داره، یعنی خداوند. کسی در مصرع دوم یعنی خداوند. پس شدند اشکسته اش آن صادقان، لی کو خود آن شکست عاشقان. اشکسته یعنی فروتن و تسلیم شده. انسانهای صادق در برابر خدا تسلیم میشن، اما عاشقان یه جور دیگه در مقابل خدا شکسته میشن. شکست در اینجا معنی ناکامی نیست، شکست یعنی شکسته شدن و متواضع شدن و فروتن شدن. از این بیت تا آخر بیت 230 مولانا به یک موضوع اشاره میکنه، اونم اینه که تسلیم شدن در برابر خدا دو جوره، یکی تسلیم اضطراری و یکی هم تسلیم اختیاری. تسلیم اضطراری یعنی این که جهان جوری است و خداوند قدرتی داره که همه آخرش تسلیم خدا خواهیم شد به زور، یعنی کسی در این وسط نمیتونه کاری انجام بده. اما چقدر خوبه که کسی با عشق بره تسلیم خداوند بشه، بدون اینکه با زور و اجبار و فشار بخواد تسلیم بشه. اسم تسلیم اضطراری رو میذاره تسلیم عاقلانه، اسم تسلیم اختیاری رو میذاره تسلیم عاشقانه. عاقلان اشکسته اش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقان شکری و قندی هن. وقتی که با عشق تسلیم میشی، در تسلیم تو شکر و قند وجود داره، شیرینی وجود داره. وقتی به زور تسلیم میشی، تسلیم تو با سختی و رنج همراهه. یک مسئله در سوره فصلت آیه 11 اومده، میگه که خداوند به آسمان و زمین گفت ائتیا طوعاً او کرهاً، به سوی من بیایید خواه ناخواه، با خوشی یا با اضطرار و اجبار. و آسمان و زمین گفتن خدایا ما با اختیار به سوی تو میاییم. این آیه رو مولانا توی بیت 230 آورده، ائتیا کرهن، ائتیا یعنی بیایید به سوی من، کرهن یعنی با ناخوشایندی. تیکه از آیه 11 سوره فصلته. مولانا میگه این که در قرآن میگه با زور به طرف من بیاید، با ناخوشایندی بیاید، این برای عاقلانه. اینه که با تو و با اختیار و با لذت بیاید، این مال بیدلان یعنی عاشقانه. ائتیا کرهن مهار عاقلان، ائتیا طوعاً بهار بیدلان. بیدل یعنی عاشق. دوستان معنی ظاهری ابیات روشن شد؟ میمونه موضوعی که مولانا تو این ابیات مطرح کرده. اجازه بدید که این بحث رو بذارم برای هفته آینده، با یک نکته بحث امروز رو تموم کنیم. این نکته تقریبا ربطی هم به شعرهایی که خوندیم نداره، ولی به درد زندگی خیلی زیاد میخوره. دوستان این که مولانا میگه بی مرادی شد قلاووز بهشت، همه ما تو زندگیمون تعداد زیادی برنامه نصف نیمه رها شده داریم، تعداد زیادی پروژه داریم که کلنگشون رو زدیم، ول کردیم رفتیم. هممون ده ها و صدها کار شروع کردیم، یا در زمینه ورزش، یا خانواده، یا علم، یا تجارت، یا کسب و کار، یا هر چیزی، و بعد از مدتی به هر دلیلی ولش کردیم و رفتیم سراغ کار دیگه. یکی از علتهای غمگین بودن ما وجود کارهای نصف نیمه رها شده در زندگی ماست. یعنی اگر ما به این موضوع دقت نداشته باشیم که هر کاری رو که نصف نیمه رها میکنیم، یه ضربه ای داریم به ریشه اعتماد به نفس خودمون میزنیم، به نظر من به جایی نخواهیم رسید. یعنی ناخواسته این اتفاق میفته. مثلا تصمیم گرفتید ورزش کنید، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال رفتید ولش کردید، بدون اینکه بدونید ته ذهنتون تو ناخودآگاهتون به این نتیجه رسیدید که من این یک کارو نتونستم انجام بدم، یعنی برچسب نمیتونم وارد فرهنگ لغت زندگیتون میشه. ناپلئون میگفت که من این کلمه نمیتوانم رو از فرهنگ لغت زندگیم بیرون انداختم. ولی ما با هر کاری که کامل نمیکنیم انگار پذیرفتیم که من در مقابل این کار شکست خوردم. بعد از اینکه 20 تا کار ناتمام تو زندگی ما به وجود اومد، تمام اعتماد به نفس ما از بین خواهد رفت. یعنی دیگه هر کاری رو که میخوایم شروع کنیم از اون اول میگیم که نمیشه، من میدونم که من توانایی انجام دادن این کار رو ندارم. دیگه بعد از اینکه ما هی پروژه های ناتمام داشتیم، یواش یواش دیگه به این نتیجه میرسیم که من اساسا هیچ کار بزرگی نمیتونم انجام بدم. خواهش میکنم این حرف رو از امشب جدی بگیرید، حداقل یک ساعت امشب یا فردا هر وقت حالتون خوبه یه وقتی بذارید، یه لیستی از کارهای نصف نیمه رها شدهتون درارید و سعی کنید دونه دونه اینا رو تحلیل و بررسی کنید و ببینید چرا نتونستید اون کار رو تموم کنید، چرا کلنگ زدید و پروژه رو نصف نیمه رها کردید و رفتید دنبال کارتون. اون جمله کلیدی که الان میخوام بگم اینه: به نظر من تحلیل پروژه های ناقص و کارهای نصف نیمه رها شده یکی از مهمترین پله های خودشناسیه. یعنی درس هایی که ما میتونیم بگیریم از کارهایی که شروع کردیم و رهاشون کردیم، اون درس ها رو شاید از جای دیگه نتونیم بگیریم. ما باید دقیقاً بفهمیم که چرا ما کارها رو شروع میکنیم و اینا رو به پایان نمیرسونیم. اگر ما اینا رو تحلیل کنیم و بفهمیم که به چه علت کارهامون رو نصف نیمه رها میکنیم، به نظر من یک گام بلندی برای رشد برداشتیم. مولانا میگه بی مرادی شد قلاووز بهشت. با یک تفسیر به رأی خیلی عجیب و غریب من این جمله رو اینجوری تفسیر کردم که ما اگر ناکامی هامون رو درست تحلیل بکنیم، اون ناکامی ها میتونن بهترین پله برای کامیابی باشن.